121 پایین آمدن از تپه. سه ماه بعد همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت. آن مایه‌ای که گفتم، سابینا، چشمان دخترک، امیدهای پدرش، همه و همه مرا به سوی عیالوار شدن می کشند. گاه به گاه به یاد ویرژیلیا می افتادم و یک جن سیاه می آمد و آینه جلوی چشمم می گرفت که در آن ویرژیلیا را می دیدم پریشان و اشکفشان. اما بعد جنی دیگر، جنی صورتی رنگ، جلو می پرید و آینه دیگر می آورد که در آن چهره زیبا و فرشتوار نیان لولو را می دیدم. از سن و سال خودم چیزی نمی گویم. من سالها را حس نمی کردم. یک روز یک شنبه وقتی در مراسم نماز در نمازخانه تپه لیورامنتو شرکت کردم، آن سالها را دور ریختم. چون داماسنو و خانوادهش در کاجوی روس زندگی می کردند، اغلب با آنها به کلیسا می رفتم. آن روزها خانه بالای تپه نبود، مگر آن بالای بالا که قصر کوچک و نمازخانهش قرار داشت. در آن یک شنبه به خصوص وقتی داشتم با نیان لولو از تپه پایین می آمدم، دیدم دارم 2 سال را اینجا، 4 سال را آن طرف، 5 سال را آن طرفتر می اندازم و می روم. به طوری که وقتی پایین تپه رسیدم 20 ساله بودم و همونقدر سبک بال و شاد که هر جوان 20 ساله دیگر. اگر جویای چگونگی این سال اندازی ها هستید، فقط این فصل را تا آخر بشنوید. داشتیم از نماز می آمدیم. او، پدرش و من. وسطهای راه چشممان به دسته مرد افتاد. داماسنو بلا فاصله فهمید جریان از چه قرار است و پا به دو گذاشت. ما هم به دنبالش. و این بود آنچه ما دیدیم. مردهایی از هر سن و سال و هر قد و قامت. بعضی با پیرهن، بعضی کت پوشیده، بقیه با پالتوهای پاره پوره، در حالتهای مختلف، چون باتمه، خم شده به جلو، دست به زانو، نشسته روی سنگ، تکیه داده به نرده، اما همهشان زل زده به وسط یک دایره، نه با 2 چشم، که با 4 چشم. نیان لولو پرسید، چه خبر است؟ بهش اشاره کردم که کمی صبر کند، خزیدم توی جمعیت و آنها هم بیان که نگاهی بیاندازند راهم دادند. چشمهاشان به آن وسط خیره شده بود که 2 تا خروس داشتند جنگ میکردند. 2 حریف را با آن سیخکهای برنده و چشمهای شرربار و نکهای تیز دیدم. تاجشان خونی بود. پرهای سینهشان کنده بود. خسته بودند اما باز می جنگیدند. نک می زدند. چنگ می زدند. از خشم می لرزیدند. بی‌اعتنا به هر چیزی در این دنیا. داماسنو محو این جنگ شده بود. به او گفتم بهتر است راه بیافتیم. اما فایده ای نداشت. جوابم را نداد. حتی حرفم را نشنید. نیان لولو آرام دستم را کشید و گفت بهتر است برویم. نصیحتش را قبول کردم و راه سرازیرمان را ادامه دادیم. قبلا گفتم که روی تپه کسی ساکن نبود. این را هم گفتم که داشتیم از مراسم نماز می آمدیم و از آنجا که نگفتم باران می بارید، می توانید فرض کنید هوا خوب بود. آفتاب شادی بخش بود و تند. چنان تند که من چترم را باز کردم. دستش را طوری بلند کردم که کمی بالاتر از سرمان باشد و به فهمی نفهمی تا حد زاویه استتار کجش کردم. جوری که توانستم ورقی به کتاب فلسفه کینکاس بربا اضافه کنم. سایش انسانیت به انسانیت. باری چنین بود که من سالهایم را دور ریختم. پایین تپه به انتظار داماسنو ماندیم. چند دقیقه بعد سر و کله‌اش پیدا شد. در حلقه ی آدم‌هایی که در مسابقه شرط بندی کرده بودند و سرگرم بحث با آنها. یکیشان که داو نگهدار بود داشت یک مشت اسکناس چرک و چروک را به برنده می داد و این برنده خوشحالی مضاعفی داشت. هم پیروزی، هم پول. و اما خروس ها، صاحبانشان آنها را زیر بازو زده بودند و می بردند. تاج یکیشان چنان پاره پاره و خونین بود که فکر کردم لابد بازنده بوده. اما اشتباه می کردم. برنده اصلا تاج نداشت. هر دوشان نوکشان باز مانده بود. به سختی نفس می کشیدند. خسته و کوفته بودند. اما تماشاگران با آن همه هیجانی که وقت تماشا نشان داده بودند شاد و سرحال می نمودند. سرگذشت دو حریف را تعریف می کردند. به خصوص هنرنمایی هایشان را در جنگ. من افسرده راه می رفتم. نیان لولو کنار من راه می رفت. شرمنده. صد و بیست و دو. نیت والا. نیان لولو به خاطر پدرش شرمنده بود. داموسنو چنان راحت توی آن جماعت برخورده بود که عادات قدیمی و روابط اجتماعی سابقش دوباره به جای خود برگشته بود و نیان لولو کم کم نگران شده بود که مبادا من این مرد را شایسته پدر زن بودن ندانم. او تمام مدت رفتار من و خودش را تحلیل می کرد و می توانستی تغییراتی را که در خودش ایجاد کرده مشاهده کنی. زندگی موقرانه و پرزرق و برق تالار پذیرایی مفتونش می کرد. بیشتر به این خاطر که آنجا محیطی بود که می توانستیم با خیال راحت با هم جور بشویم. نیان لولو تماشا می کرد و یاد می گرفت و رفته رفته برای خودش نوعی شمع اجتماعی پیدا می کرد. دست به هر کاری می زد تا تبار پست خانوادهش را پنهان کند و رفتار پدرش در آن جنگ خروس خیلی قصه دارش کرده بود. سعی می کردم با حرفهای بابروز و قصه های جالب فکرش را به جای دیگر بکشانم. اما فایده ای نداشت. آزردگیش چنان عمیق بود و چنان در چهره و رفتارش منعکس می شد که من کم کم در ذهن خودم این نیت را به نیان لولو نسبت دادم که سعی دارد راه خودش را از راه پدرش جدا کند و این به نظر نیتی والا می آمد و پیوندی تازه میان من و او برقرار می کرد. صد و بیست و سه. کوتریم واقعی. هرچند چهل و چند سال از عمرم گذشته بود، تصمیم گرفتم تا با کوتریم حرف نزدم، پیشنهاد ازدواج را مطرح نکنم. چون به هماهنگی میان خانواده اهمیت می دادم. حرف هام را شنید و جواب داد که به خودش اجازه نمی دهد در مورد مسائلی که به بستگانش مربوط می شود اظهار نظر کند. اگر او تصادفاً از صفات نیک نیان لولو تعریف کند، بعضی ها این را به عواطف شخصیش نسبت می دهند. بنابراین چیزی نگوید بهتر است. گذشته از این می دانست که خواهرزادهش خیلی به من علاقه پیدا کرده. اما اگر با او مشورت می کرد، توصیه او مخالف ازدواج بود. من اصلاً به فکرم نمی رسید که کوتریم از من بدش می آید. او از صفات خوب من با خبر بود و هیچ وقت از ستایش آنها خسته نمی شد. و البته حق داشت و تا آنجا که به نیان لولو مربوط می شد نمی توانست انکار کند که همسر بی نظیری از آب در می آمد. اما در فاصله میان تشخیص آن واقعیت ها و توصیه ازدواج پرتگاهی عظیم دهن باز کرده بود. بالاخره گفت من این مسئولیت را قبول نمی کنم. اما تو همین پریروز می گفتی من باید زن بگیرم. این مسئله دیگری است. من فکر میکنم تو باید زن بگیری. به خصوص که جاه طلبی سیاسی هم داری. در سیاست مجرد بودن آدم را عقب میاندازد. اما به هیچ وجه قصد ندارم در انتخاب همسرت دخالت کنم. اینجور خیلی بهتر است. چون وابستگی من به یکی از طرفین مرا از این امتیاز محروم میکند. من فکر میکنم سابینا بیش از حد درباره ازدواج تو با نیان لولو حرف زده. اما او هرچه باشد پیوند خونی با آن دختر ندارد. من دارم. با همه اینها، اما نه، ترجیح میدهم چیزی از فکر خودم نگویم. این فکرت چی هست؟ نه، چیزی ندارم که بگویم. این وسواس شاید برای کسی که نمیدانست چه شرافت عمیقی در شخصیت کوتریم نهفته، نامعقول و افراطی به نظر می رسید. در سالهایی که داشتیم مسئله مال و منال پدرم را حل و فصل می کردیم، من هم در حق او بی‌انصافی کردم. حالا می فهمم که در هزار تا آدم یکی مثل او پیدا نمی شد. می گفتند طماع و مال دوست است و شاید حق داشتند. اما طمع شکل افراطی فضیلتی است و وقتی فضیلت در میان است، درست مثل بودجه بهتر است مازاد داشته باشیم تا کسری. از آنجا که خلق و خوی تندی داشت، دشمنانش زیاد بودند و او را به وحشیگری متهم می کردند. تنها واقعیتی که این اتهام را تایید می کرد این بود که اغلب برده‌هاش را به سیاه چال می انداخت و وقتی آزاد می شدند خونین و مالین بودند. اما جدا از آن که این تنبیهات فقط شامل برده‌های فراری و تربیت ناپذیر می شد، باید به یاد داشته باشیم که او مدت‌ها در قاچاق برده به کشور دست داشت و به روشی جا افتاده و قدیمی عادت کرده بود که سخت گیرانه تر از روش رایج در بازار برده بود و آدم نباید چیزی را که نتیجه وضعیت اجتماعی است از خصوصیات اصلی فرد بداند. علاوه بر این او شاید به بعضی ها محبتی بدهکار بود، اما هیچ بدهی پولی نداشت. خوشقلبی کوتریم از محبتی که نثار بچه هایش می کرد معلوم می شد و همچنین از اندوه او وقتی که چند ماه بعد دخترش سارا مرد. به نظر من این نشانه انکار ناپذیر بود و به هیچ وجه تنها نشانه نبود. او خزانه دار یک انجمن اخوت و عضو چند انجمن خیریه دیگر بود. همچنین عضو مادام العمر یکی از همین انجمنها بود و حق عضویتش را هم تمام و کمال پرداخته بود و این یکی دیگر با پول دوستی ادعایی او جور در نمی آمد. درست است که سخاوت او در این مورد تخم پاشیدن بر زمین شوره نبود. این انجمن اخوت که کوتریم از متولیانش بود، داده بود تصویر او را با رنگ و روغن کشیده بودند. طبیعی است که آدم کاملی نبود. مثلا هر وقت کمکی به انجمنهای خیریه می کرد، خبرش را برای روزنامه ها می فرستاد و این کار زشتی بود. دست کم جای ستایش نداشت. قبول می کنم. اما رفتار خودش را اینطور توجیه می کرد که کار خیر وقتی به گوش مردم برسد به همان کار تشویق می شوند. و از حق نگذریم استدلالش چندان ضعیف هم نبود. من حتما معتقدم و باید منصفانه بگویم که منظور او از این کمک ها چیزی نبود جز بیدار کردن حس انسان دوستی در آدم ها و برای رسیدن به این هدف تبلیغ شرطی لازم بود. ۱۲۴ میان حرف خودم. چه چیزی زندگی را از مرگ جدا می کند؟ تنها سر مویی. این را من به شکلی موجز و روشن بیان کردم. اما قبول دارم که اصیل نبوده. با این همه اگر من این فصل را میان حرف خودم نمی آوردم، شنونده بسا که سخت یکه می خورد. این که آدم از بررسی شخصیت آدمی یک باره به یک گورنوشته بپرد، شاید رئالیستی یا حتی پیش پا افتاده باشد. اما شنونده اگر نمیخواست از چیزهای رئالیستی و پیش پا افتاده فرار کند، احتمالاً به این کتاب پناه نمی آورد. ۱۲۵ گور نوشته. آرامگاه. دونا اولالیا داماسنا دبریتو که در سن 18 سالگی درگذشت. او را در دعای خود به یاد آورید. صد و بیست و شش تسلی ناپذیر. گور نوشته هر چرا که بایست میگوید. شرح بیماری او، عذابی که کشید، اندوه خانوادهش و تشییع جنازه، چیز مهمی اضافه نمی کند. همین بس که بدانید او مرد. می توانم این را هم بگویم که او در اولین دوره شیوع تب زرد مرد. در مراسم تشییع جنازه شرکت کردم. غمگینم کرد اما به گریه نینداختم و از همین نتیجه گرفتم که واقعا عاشقش نبودم. ببینید سوء تفاهم در مورد اصول اساسی به چه خطاهایی می کشد؟ از آن بیماری مصری کور براشفته بودم که هر که را دم دستش بود می کشت و از جمله خانم جوانی را که قرار بود همسر من بشود. از ضرورت آن بیماری سر در نیاوردم تا چه رسد به ضرورت آن مرگ. حتی فکر می کنم آن مرگ بیشتر از همه مرگ های دیگر بر روی هم به نظر من پوچ و بیمعنی آمد. اما کینکاس بوربا برایم توضیح داد که این بیماری ها برای نوع موجودات مفید است. هرچند برای بعضی اعضای آن نوع فاجعه بار است. او به من ثابت کرد که این واقعه هر قدر هم هولناک باشد باز بخش اعظم جمعیت قصر در می رود و می تواند به زندگی ادامه دهد. حتی تا آنجا پیش رفت که از من بپرسد آیا در آن هنگامه مرگ و میر از این که از چنگال مرض سالم در رفتم در ته دلم خوشحال نیستم؟ اما این سوال آنقدر بیمعنی بود که من حاضر نشدم با جواب خودم ارجی بر آن بگذارم. چون ماجرای مرگ را تعریف نکردم، شرح مراسم روز هفتم را هم حذف می کنم. دو هفته بعد داشتم با داماسنو که هنوز سخت غمگین و تسلی ناپذیر بود حرف می زدم. گفت اندوه بزرگی که خدا برای مکافات او فرستاد با اندوهی که مسببش آدم بود باز هم سنگین تر شده. اما حرفش را توضیح نداد. سه هفته بعد دوباره آن موضوع را پیش کشید و پیش من فاش کرد که در گیر و دار آن فاجعه جبران ناپذیر امیدش این بوده که حضور دوستان مایه تسلایش بشود. فقط 12 نفر که 3/4 دوستان کوترین بودند تابوت دخترش را تا گورستان بدرقه کرده بودند، در حالی که او 80 دعوتنامه فرستاده بود. گفتم در آن روزها آنقدر مرگ و میر زیاد بود که این جور غفلت‌ها را باید نادیده بگیریم. داماسنو سرش را با اندوه و ناباوری تکان داد. زیر لب گفت نه، آنها تنهام گذاشتند. کوتریم که آنجا حضور داشت گفت آنهایی که راستی راستی به تو و به ما علاقه داشتند آمدند. آن 80 نفر فقط محض انجام وظیفه می آمدند. بعد هم از ضعف و بی‌ارزگی دولت حرف می‌زدند و از داروهای انحصاری و قیمت مستقلات یا از خودشان. داماسنو ساکت به حرف‌های او گوش داد و بعد سرش را جنباند و آه کشان گفت اما دست کم باید می‌آمدند. صد و بیست و هفت حکایت حفظ ظاهر. چه نعمتی است که خداوند به آدم این استعداد را داده باشد که رابطه میان چیزهای ظاهراً بی ارتباط را ببیند. من این استعداد را داشتم و حتی امروز در ته گور سپاسگزار آن هستم. واقعیت این است که یک آدم معمولی که آخرین حرفهای داماسنو را شنیده بود، اگر مدتی بعد دست بر قضا تصویر 6 خانم ترک را می دید، به یاد آن حرف ها نمی افتاد. اما من افتادم. این تصویر 6 بانوی امروزی ترک را با لباس بیرون نشان می داد که چهرهشان پوشیده بود. اما نه با پارچه زخیم که واقعا چهره را پنهان کرده باشد. بلکه باروبندی بسیار لطیف و نازک که قرار بود فقط چشمها را آشکار کند، اما تمام صورت را عیان می کرد. از زرنگی و تنازی آن خانمهای مسلمان خوشم آمد که اینجوری هم چهره پوشانده و سنت را رعایت کرده بودند و هم خلایق را از زیبایی خود محروم نگذاشته بودند. ظاهراً میان خانم‌های ترک و داماسنو ارتباطی وجود ندارد. اما شما اگر ذهنی تیز و هوشیار داشته باشید و البته گمان نکنم که بخواهید این را انکار کنید، متوجه می‌شوید که در هر دو مورد می‌توانیم وجود چیزی را که ملازم همیشگی انسان اجتماعی است تشخیص بدهیم. ای رسم نازنین حفظ ظاهر، تو مایه اصلی حیاتی، مرهم جراحت هر دل، رشته‌ای که آدم را به آدم و زمین را به آسمان پیوند می‌دهد. تو اشک را بر چهره پدر خشک می‌کنی و پیامبر را به تساهل می‌کشانی. اگر در مورد اول اندوه فروکش کرد و در مورد دوم وجدان آسوده ماند، این موهبت‌ها را به چه کسی جز تو مدیونیم؟ ادب و احترام با دبدبه و کبکبه می گذرد و فقط سری تکان می دهد. با جان آدم حرف نمی زند. اما بی‌اعتنایی کرنش می کند و کلاه از سر بر می دارد و تأثیری دلپذیر بر جا می گذارد. دلیلش این است که برخلاف آن ضرب المثل قدیمی که می گوید حرف آدم را به کشتن می دهد، حرف زندگی می بخشد. روح است که باعث شک و تفسیر و مجادله و در نهایت جدال و مرگ می شود. پس زنده باد حفظ ظاهر برای شکوه پیامبر و آرامش خاطر داماسنو.